به خاطر آب ما یکم مشکل داشتیم، بعد حل شد. ما حالا 230 تومن هزینه‌مون بیشترم شد، آورده خودمونم بود تقریبا حالت 300 تومن هزینه داشتیم، ولی اینقدر فکر نمی‌کردیم. اون موقع یه گوساله شیری که 100 کیلو 120 کیلو از گاوداری می‌خری تقریبا 1 خورده ای بود دیگه. ما اومدیم و درست کردیم، شد تقریبا 3500 و 3 تومن و 4 تومن تا اینجوری شد دیگه. نشد مثلا بگم که دیگه اونی که ما دیده بودیم نشد.
خیلی ممنون، موفق باشید.
اما نتیجه داوری که ببینیم چه تسهیلاتی به کارآفرین تعلق میگیره.
نتیجه داوری رو از زبان آقای دکتر یوسفیان میشنویم. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که دوستان مشاور سعی کردن که از آقای مهدی دفاع کنن، ولی و دفاع خوبی هم کردن، ولی متاسفانه همچنان فکر میکنم که آقای مهدی توی تله سرمایه گذار گیر کرده. یعنی بدون این که بدونه که طرحش کاملا چقدر نیاز به سرمایه گذاری داره، وارد طرح میشه، هزینه میکنه، کمبود منابع پیدا میکنه و طبعا دچار چالش میشه. اجازه بدین که این فرصت رو به ایشون ندیم که در مسابقه شرکت کنن، به خاطر این که ما طرحامون و طرحایی که به رقابت میاریم باید مزیت‌هایی داشته باشن که بتونن با سایر طرحا رقابت کنن. ایشون هنوز به اون ظرفیت لازم برای تولید نرسیده که به عنوان یک کارآفرین موفق بیاد در مسابقه شرکت کنه. بعد شیوه‌های دیگه رو به کار بگیره، یه مقدار روی تامین مالیش مجدد فکر کنه، روی مدل کسب کارش فکر کنه. دوستان گفتن مشاور استخدام کنه، مشاورا بهش کمک کنند و مزیت‌های ویژه‌ای پیدا کنه تا انشالله امکان دیده شدن براش فراهم بشه.
اینجا میدان رادیو اقتصاده. مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. یک رقابت سازنده پر از هیجان تجربه. میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
همچنان برنامه میدون از رادیو اقتصاد. کلمه میدون به 3036-37 و اگر هم دوست داشتید که در مسابقه ما شرکت کنید در لینک مسابقه به نشانی میدون.ir مراجعه کنید. اگه شما دارید مشکلی واقعی رو حل میکنید و بازار به راه حل شما واکنش نشون میده، یعنی اینکه شما در مسیر کارآفرینی در حال حرکتید. مطمئن باشید با تلاش، با پشتکار، با اعتماد به نفس، با امید میتونید به راحتی کسب و کارتون رو بزرگ کنید و به صورت مستقیم محصولتون رو بفروشید. نگران نباشید. کارآفرین بعدی میدون رادیو اقتصاد، باش آشنا بشید.
سلام، هادی نورننگ هستم، مدیر عامل تعاونی بین المللی. بنده با 40 سال سن بیش از 25 سال در حوزه های مختلف کسب و کار فعال بودم. شرکت ما در سال 95 با هدف تولید و توزیع انواع لوازم خانگی در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار به ثبت رسید. برای شروع تولید محصولات سرمایشی با بالاترین کیفیت و راندمان در دستور کار خودمون قرار دادیم. همانطور که هممون مستحضریم، بزرگترین چالش کشور عزیزمون در فصل گرما کمبود برق در چرخه تولید و خاموشی در شبکه توزیع هستش، که اینم عمدتاً برمیگرده به مصرف کولرهای آبی در سطح کشور. طبق آخرین آماری که ما از پژوهشگاه نیرو در سال 95 داریم، 21 میلیون کولر آبی ما در سطح کشور فعال هستیم که در فصل گرما بار سنگین رو به شبکه توزیع و برق کشور اضافه میکنه و این اصلی ترین عامل کمبود برق در فصل گرما هستش. با توجه به نیاز همیشگی در تولید و استفاده یک چنین محصولی در کشور عزیزمون، ما تونستیم با یک تیم دانشبنیان و خلاق با بهره گرفتن از دوستانمون در حوزه هوافضا، برق و الکترونیک تونستیم موتورهای روز دنیا یعنی موتورهای بی ال سی فوق کم مصرف رو به همراه پروانه های پلیمری پربازده جهت استفاده در این صنعت تولید بکنیم. پروانه بهره برداریمون رو در اواخر سال 98 از اداره صنایع و معادن دریافت کردیم. استاندارد کولرمون با گرید A در سال 99، موتورهامون با گرید A پلاس که بالاترین گرید در صنعت خودش هست رو تولید کردیم و امروز با 3 برند تجاری، 4 طرح صنعتی ثبت شده و 2 اظهارنامه اختراع که در دست اقدامه، کار خودمون رو داریم پیش میبریم. خدا رو شاکریم که امروز برای تولید یک چنین محصول استراتژیکی برای کشورمون، نیاز کشورمون رو به خارج از مرزها به حداقل ممکن رسوندیم و توان تولید و دانش فنی این محصول رو بومی سازی کردیم. در یک بازه زمانی کوتاه مدت میتونیم مشکل اساسی کشورمون رو مرتفع کنیم.
بریم سراغ سوال جواب داوران.
جناب نورنهنگ خیلی خوش آمدین. من یوسفیان هستم. فرمودین شما برند ثبت شده دارین.
بله بله.
کجاست برند تو؟ من چرا نمی‌بینم توی این بروشوری که برای ما آوردین چیزی به اسم برند من نمی‌بینم.
بیهر دوام، دیسیژن و تهران الکتریک.
آها اون پایین گذاشتین، خودمون بالا ببین. ببین عقب‌تر ببین.
چش. اگر لازم هست بگید.
کارت ویزیت، بروشور، کاتالوگ چیزی برای ما نمی‌بردین.
بله.
خب به شنوندگان بفرمایید که معمولا شنوندگان با موتورهای دی سی خیلی آشنان، خیلی پرکاربرده. این موتورهای بی ال دی سی چیه؟ ما کجا میتونیم ببینیمشون بیشتر؟
این نسل جدید موتورهای بی ال دی سی از سال
توضیحات فنی بدین خیلی مختصر.
از سال 2009 در صنعت خودرو یعنی موتورهای الکتریکی، ماشین‌های برقی عملا موتورهای بی ال سی رو دارن استفاده میکنن.
این موتورها فکر میکنم خیلی کم سر و صدا، یعنی یکی از مزیت‌های عمده‌شون اینه که کم سر و صدا، سر و صدای مزاحم کم ایجاد میکنن، فرکانس‌های مزاحمی کمتری ایجاد میکنن.
دقیقاً بله. علاوه بر سر و صدای کمی که دارن، مصرف به شدت پایینی هم دارن، یعنی راندمان بالا.
خیلی خوبه میکنن. که تو ماشین‌های لباس‌شویی، ظرف‌شویی اینا استفاده بشن. اتنیا.
در ماشین‌های لباس‌شویی جدیداً داره استفاده میشه. ماشین‌های ظرف‌شویی رو نمی‌دونن.
اون تکانایی که ماشین‌های لباس‌شویی داره عملاً با این موتورها حس میشه دیگه.
کمتر میشه، حس نمیشه.
کمتر میشه، به شدت کاهش پیدا می‌کنه. توی کولر تا حالا کسی استفاده کرده از این شرکت‌های معتبری که توی ایران دارن کار می‌کنن؟ توی کولر به کار بردن؟
شرکت‌های معتبری که داخلی هستن موتورهای بی ال سی رو، یه شرکت، حالا اگر
اسمشون نگیم ولی بله. کلا بله.
اونها موتورهای بی ال سی رو از کره وارد کردن، اما اونها آره آفرین، اونها روتور داخلیه. ما موتوری که تولید کردیم روتور بیرونیه، یعنی دیگه اون فولی، تسمه یا تاغان هم از روی کولر هست میشه و حد اکثر راندمان از موتور میگیریم
استفاده می‌کنیم. بله. ظرفیت تولیدتون چقدره؟
ظرفیت تولیدمون طبق پروانه‌ای که برامون صادر شده 40,000 توی انواع موتور، نه خاص موتورهای
بیرونی. واقعی که الان کار می‌کنین چقدره؟
واقعی امسال ما تونستیم 5,000 تا موتور رو تو برنامه تولید خودمون،
یعنی فقط 5,000 موتور یا 5,000 کولر، یعنی بردی محصول نمایش کردین.
خب قطعاً موتور روی کولر سوار میشه دیگه.
در کولر خودتون تولید می‌کنین؟
بله کولر هم تولید
می‌کنم. یعنی با مارک و لیبل خودتون؟
بله با برند خودمون.
در واقع کولر از جای دیگه می‌خرید، فقط موتور رو داخلش
نه نه کولر هم تولید می‌کنین.
آیا یه خط تولید کولر هم دارین؟
بله ما از تولید کولر در اصل این موتور رو بهش رسیدیم، برای محصول خودمون نایش کردیم، اما الان خوشبختانه شرکت‌های بزرگم تقاضای
کولر چند میفروشین قیمتش؟ مثلا 7000 دارین کولر 7000؟
خب بله ما چند میفروشین؟ تمامه ما کولر 7000مون 3,800,000 تومان قیمتش.
خب آقای نور نهنگ خوش اومدید.
زنده باش.
سوال من این هستش که شما برنامه‌تون برای اینکه کالاتون رو توی بازار معرفی بکنید، یعنی بهتر معرفی کنید و ورود به بازارتون، برنامه‌تون چی هست؟
برنامه تبلیغاتتون،
برنامه تبلیغاتتون، فروشتون، ارزتون، اینی که معرفی کنید به مصرف کننده که کولر شما چه مزیتی داره نسبت به سایر کولرها و برندتون رو چجوری میخواید به مصرف کننده بشناسونید.
خب خدا رو شکر ما تو این مدت کوتاه یه خوشنامی از برندمون برای مصرف کننده نهایی ایجاد شده. اما با توجه به مزیت‌های خاصی که کولرهای ما و موتورهای ما داره، خب به هر حال استفاده از ظرفیت‌های رسانه برای نمایش همچین محصولی بعد استفاده بکنیم. فضای مجازی هست برای کاتالوگامون. یه اتفاق بزرگی رو که ما ایجاد کردیم برنامه نویسی شده برای اینکه ما بتونیم یه تجمیع از تمام فروشندگان این محصول رو داخل اون پنل داشته باشیم، دسترسی بهشون بدیم به اطلاعات و مشخصات فنی محصول نهاییمون که راحت‌تر بتونن انتخاب بکنن و خریدشون رو انجام بدن. حالا من اگر بخوام یک پروپوزال خیلی کوتاهی رو نسبت به ارزش افزوده‌ای که محصول ایجاد میکنه خدمتتون ارائه بکنم، ما 21 میلیون کولر آبی در سطح کشور داریم. این 21 میلیون نزدیک به 6 میلیون کولر مختص سازمان‌های دولتی، یعنی عملاً مال خود دولت. ما با تعویض فقط 10% از این 6 میلیون معادل 300 مگاوات برق صرفه‌جویی کردیم، یعنی یک نیروگاه 300 مگاواتی رو ما خاموش کردیم. کشور ما برای احداث یک نیروگاه 300 مگاواتی 285 میلیون یورو باید هزینه بکنه برای احداثش. سالانه برای تولید این حجم برق و انتقال به شبکه برق نزدیک به 105 میلیون دلار باید مجدداً هزینه کنه. کمتر از 50 میلیون دلار این ظرفیت رو برای کشور ایجاد میکنیم. یعنی ما میتونیم ادعا بکنیم که سالانه با تعویض 10% از کولرهای دولتی یک نیروگاه احداث کردیم و ظرفیت خودمون رو بیشتر بشکنیم.
ممنون. حالا ببینیم نظر خانم پرنون چی هست.
سلام آقای نورنهنگ، خوش اومدین. آقای نورنهنگ، من یه سوال دارم از خدمتتون. تعاونی بین المللی یعنی چی؟
تعاونی بین، خب تعاونی که مشخصاً مشخصه کار گروهی. بین المللی هم خب یه کار بزرگ و گسترده در سطح بین المللیه دیگه. حالا من این
محصولتون صادر هم کردین، شما صادر تو برنامه‌تون هست که صادر بکنین؟
ما خدا رو شکر قبل از اینکه محصولمون نهایی بشه با طرف خارجی، زمانی که متوجه شد ما یک کمچی محصول رو در دستور کار خودمون قرار دادیم، قبل از اینکه تولید داخلی داشته باشیم، یعنی بخوایم به بازار داخل عرضه بکنیم، سفارش از بحث صادرات داشتیم. اما خب دو تا اتفاق امسال افتاد. بحث موضوع کرونا که مرزها تقریبا قرنطینه شد و ما پیمانکارمون به فصل نتونستن خواسته های ما رو تامین بکنن. بستر بسیار مناسبی برای صادرات داریم.
بله. بعد بازارش هم دارید؟ بازار کجاست؟ برای صادر کدوم کشور مد نظرتون؟
کشور عراق، افغانستان، پاکستان به شدت نیاز دارن، چون اونا برق و به هر حال هزینه دارن میکنن. مصرف پایین این کولر میتونه ارزش افزوده بالایی براش ایجاد بکنه.
چند نفر اشتغال زایی کردین؟ چند نفر
ما در شروع 30 نفر به صورت مستقیم، نزدیک به 300 نفر به صورت غیر مستقیم شغل و فرصت شغلی ایجاد کردیم.
چقدر تحصیلات نیاز دارین؟
والا پروژه ما با توجه به شرایطی که داره، خب تحصیلاتش بستگی به مبلغ و میزان برگشت سرمایهش میتونه تو تولید ما تأثیر بذاره.
خیلی ممنون.
ببینیم مشاوران اقتصادی چجوری به کارآفرین ما کمک میکنن.
آقای نورنهنگ، به میدون خیلی خوش آمدید. من مهدی بارنامه هستم، مشاور اقتصادی میدون. قراره که اینجا به شما کمک بکنیم که بتونیم نظر مثبت داور رو جلب بکنیم. عرضم به خدمتتون که حدود 30% ظرفیت برق تولیدی ما فقط اختصاص داره به تامین برق سیستم‌های برودتی که فقط 3 ماه در سال کار میکنه. این نوع مصرف برق مصرف خیلی بدیه، به دلیل اینکه همزمان با پیک مصرف این مصرف هم افزایش پیدا میکنه و بعد از پیک مصرف این مصرف هم کاهش پیدا میکنه. یعنی ما یه ظرفیت بلا استفاده خیلی بالایی رو نیاز داریم که فقط بتونیم این نوع مصرف رو کاهش بدیم. به هر حال موتورایی هم که شما دارین تولید میکنین، موتورای روز دنیا، تکنولوژی روزیه که فکر میکنم خیلی جدیده، نباید قدمتی بیشتر از 7-8 سال داشته باشه. و تکنولوژی که ما در آینده باید تمام تولید کننده های ما بهش رو بیارن و من خوشحالم که شما در کشور خودمون تولید کردین. شما همونطوری خودتون فرمودین به هر حال یکی از شرکت های ما داره وارد میکنه و از کره داره وارد میکنه و ما بیشتر از این که بخوایم صادرات این محصول رو بهش بپردازیم، اینکه جلوگیری بکنیم از وارداتش، من فکر میکنم بهترین صادراته. اینکه اول بتونیم جلوگیری از خروج ارز بکنیم، بعد حالا به فکر این باشیم که چجوری بتونیم ارز رو وارد بکنیم. به هر حال محصول خیلی خوبیه، من فکر میکنم شما خیلی بتونیم موفق باشیم و اینکه در آینده این کارخانجات حالا کولرسازی و شاید خود دولت و وزارت نیرو باشه که باید بیان به سمت شما و یه بازار خیلی خوب بزرگ و روبه رشدی رو برای شما شکل بدن. براتون آرزوی موفقیت دارم. نظر خانم صالحی را هم میپرسم.
ایشون یه برند شناخته شده دارن و به نظر من بازار خودشون رو دارن. اگر تبلیغات و بازاریابی برای این محصولاتتون به خوبی انجام بدین، نه تنها برای کولر که حالا مصرف خانوارها استقبال میکنن وقتی هزینه برقشون پایین بیاد، میتونین برای سایر محصول خانگی هم این محصول رو ارائه کنین.
لطف داریم. البته من به پیوست صحبت های شما این موضوع رو هم به اشاره بکنم. من خودم نزدیک به 20 ساله در این حوزه و در این صنعت لوازم خانگی دارم کار میکنم. یعنی بازار خودمون رو قبل از اینکه کالا رو تولید بکنیم ایجاد کردیم. این حالا یه موضوع بود که من یادم رفته بود بگم. ما یک نرم افزاری رو طراحی کردیم و برنامه نویسی کردیم که دسترسی تمام عاملان فروشمون رو به راحتی توی این نرم افزار بهشون میدیم. محصول رو انتخاب میکنن، خرید میکنن، آدرس مصرف کننده نهایی در پنل ایجاد میشه، ما در نهایت با مصرف کننده نهایی در ارتباطیم. حمل و نصب هم برای سال اول رایگان کردیم به شکلی که بتونیم کالا جایگاه خودش رو پیدا بکنه. میگم با توجه به اینکه کالایی مثل کوله، کالای حجمی و سرمایه بریه، ما این ریسک سرمایه گذاری رو توی فروش از عاملان فروش حذف کردیم، یعنی به تعدادی رو که میفروشن میتونن از ما خرید بکنن. در پایان فصلی هم درگیر انبار میشن، نه هزینه انبارداری دارن و به اندازه‌ای که فروش دارن به همون اندازم ارزش افزودهشو و خدمتتون عرض کنم که سودشون رو میگیرن.
موفق باشین.
زنده باشین.
اما نتیجه داوری که ببینیم چه تسهیلاتی به کارآفرین تعلق میگیره.
نتیجه داوری را از زبان آقای دکتر یوسفیان میشنویم. بفرمایید.
عرض کنم که جناب نور نهنگ و تیمشون و اون شرکت تعاونی که دارن به هر حال در آغاز یک راهی هستن که به نظر میرسه کالای استراتژیکی رو برای کشور قرار هست تولید کنن، ولی فعلا در مقطعی قرار دارن که تازه به تولید رسیدن، هنوز به تیراژ مناسبی برای تولید دست پیدا نکردن. توصیه‌مون اینه که فعلا بیان در مسابقه شرکت کنن، دیده بشن و بهشون کمک کنیم سرمایه گذار جذب کنن. اون برنامه‌ای که برای 25 میلیارد دارن عملاً با وام 1 میلیارد تومانی به جایی نمیرسه. ایشون باید صرفاً سرمایه گذار جذب کنن. استراتژی توسعه کسب کارشون هم به نظرم اشتباهه. ایشون رفتن تو بازار بی تو سی وارد شدن، در واقع دارن به مشتری نهایی کالا میدن. به نظرم محصولشون قابلیتی نداره که برن تو بازار بی تو بی کار کنن و تمرکزشون رو بذارن رو این که رو خود فناوری موتور کار بیشتری بکنن، آرندی بیشتری انجام بدن و گونه ها و تنوع مختلفی از موتور رو بسازن. این که رفتن سراغ یک کالای مصرفی یه مقدار به نظرم کار براشون سخت میکنه برای رقابت تو این بازاری که شرکت‌های قوی و قدر و قدیمی در حوزه کولرهای خانگی داریم. برای برشون آرزوی موفقیت.
اینجا میدان رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدان آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدان. بیا 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 به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که خیلی ما امروز کاسب نبودیم. سه تا متقاضی داشتیم، شرکت کننده داشتیم، خانم خرمدل، آقای مهدی و آقای نورنهنگ. آقای مهدی طرحشون پذیرش نشد به خاطر اینکه نوآوری و مزیت ویژه‌ای در طرحشون نتونستن به ما ارائه بدن. خانم خرمدل با توجه به اینکه در حوزه لباس‌های صنعتی و لباس کار می‌کنن، یه مقدار برایشون سرمایه در گردش در نظر گرفتیم. فکر می‌کنم شانسشون برای شرکت در مسابقه و بعد شدن در مسابقه پایین باشه. آقای نور نهنگ هم در حوزه فناوری جدید موتورهای BLDC در واقع کار کردن که کار خوبیه و تازه به شروع کار رسیدن. ایشون هم بهشون این فرصت رو میدیم که در مسابقه شرکت کنه، رقابت کنه و دیده بشه و بتونه سرمایه گذار جذب کنه. برای هر سه نفر آرزوی موفقیت.
کلمه میدون به 30,036,37 یادتون نره و همچنین در مسابقه میدون اگه خواستید شرکت کنید، اگر جزو کارآفرینا هستید، ایده خاصی رو دارید، میخواید کسب و کارتون مطرح بشه، برید سامانه میدون .ir به این سامانه مراجعه کنید، اسم و فامیلتون رو در لینک مسابقه برای ما ارسال کنید. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو، از چی برکته؟ تو دل همین خاکه. شما بذر بکار، وقت بذار، محاله نتیجهش رو ندینی.
بانو سیمین طهماسبی فرد، دانش آموخته ارشد رشته کشاورزی گرایش مرتعداری، مروج نمونه استان لرستان در سال 83، کارآفرین نمونه این استان در سال 85، عضو کانون کارآفرینان استان لرستان.
من اهل خرم‌آباد لرستان هستم. تو به ایران شهر به دنیا اومدم. پدرم دامپزشک بودن، مادرم خانه‌دار، یک کارآفرین نمونه بودن خودشون. پدرم خودش یک کارشناس کشاورزی در واقع محسوب میشه. یک کودک بسیار فعال بودم، بسیار کنجکاو تو تمام زمینه‌ها بودم. هر کاری رو وارد می‌شدم تا آخرش می‌رفتم، با کنجکاوی تمام سعی می‌کردم از علوم دیگران استفاده کنم، این راهو کاملاً هموار می‌کردم برای خودم. حتی مثلا تو زمینه کشاورزی و تو زمینه آشپزی با اینکه سنم خیلی کم بود پیش می‌رفتم، ولی تبدیل به یه هنر میشد برای من. چون پدرم تو حوزه کشاورزی کلاً کار می‌کردن، یه دامپزشک بودن ایشون. ما یه مرغداری داشتیم، سالن پرورش مرغ داشتیم. چون بابام یه طوری بود که برای بحث کاری دامپزشکیش مجبور بود از استان لرستان تو پاییز و زمستان برن استان ایلام مستقر بشن، اونجا با حالت ایلیار اون زمان محسوب می شدن، در کنار مثلا اشایر کار می کردن. مرکز محل کارشون کلن استان ایلام بود. تا دوباره بعد از چندین ماه دوباره برمیگشتن منطقه خودمون. مامان من تمام بحث اون مدیریت مرغداری که داشتیم، سالن پرورش مرغی که داشتیم، مامان من یک کارآفرین نمونه بود. تمام مراحل کاری اون مرغداری رو خودش به عهده گرفته بود. حتی تحویل دادن مرغ و به عرضه مستقیم مرغ و به بازار مامانم انجام میداد. در واقع مامان من یک بانوی کارآفرین نمونه استان لرستان بودن. تو تمام زمینه ها هم تخصص کامل داشتن. احساس میکردم از همون کودکی علاقه من هستم به حوزه کشاورزی.
گر گرچه نوجوانی خانم طهماسبی فرد در منطقه‌ای کمتر برخوردار سپری شد، اما در همون سالها تلاش کردند تا در جهت ایجاد عمران آبادانی در بخش کشاورزی در منطقه بیران شهر به دانش و تجربیاتشون اضافه کنند.
دوره راهنمایی ما یه طوری بود که کلن تو اون منطقه بیران شهر و دبیرستانی وجود نداشت، که با تلاشایی که بابام انجام داد تو منطقه خواهد دبیرستان هم شدیم تو منطقمون، باعث شد من تو رشته کشاورزی نبود وارد رشته انسانی شدم، ولی همچنان فکرم و ایده هایی که داشتم رو بحث کشاورزی بود، این که بتونم علوم جدید و بروز رو داشته باشم. کلن وارد سال چهارم که شدم از طرف جهاد کشاورزی یه پیشنهاد به من دادن که میتونید شما مروج جهاد کشاورزی بشین. من وارد یه مرکز شدم، مروج جهاد کشاورزی. توی مرکزی داشتیم که هم کتابخونه‌مون بود هم خانه ترویج بود، به نام خانه ترویج شهید مطهری. من اونجا مشغول به کار شدم، حقوق خاصی دریافت نمی کردم، ولی خب افتخار می کردم. برای روستان یه مکانی داشتیم که مثلا یه مکان علمی بود کاملا. خانم‌ها یه روستان می اومدن، چه خانم‌ها کلاس‌ها، دوره‌های آموزشی در تمام زمینه‌ها براشون فراهم کردیم، مدرک ارائه میدادیم براشون، مدرکی که میتونستن تحصیلات بانکی رو دریافت کنن، در واقع کمک به اشتغال زایی منطقه میشد. با افتخار تمام این کار رو پذیرفتم، این کار رو انجام دادم.
یعنی شما هنوز دانشگاه نرفته بودی تو این حوزه کار کردید؟
بله، دقیقاً سال 84 من مروج سازمان جهاد کشاورزی بودم. بارها من به عنوان نمونه استانی معرفی شدم، حتی زعفران استان لرستان رو نمیخوام اغراق بشه یا تعریف از خود باشه، چون اولین کسی بودم که با مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان رو بحث پروپوزال سازگاری کشت زعفران در استان لرستان کار کردم، تحقیقاتم رو شروع کردم. با اساتیدی چون آقای دکتر خادمی آشنا شدم، زعفران لرستان رو به نام آقای دکتر خادمی و همچنین تمام ادارات استان لرستان به نام شخص بنده می‌شناسم، چون تمام مراحل دیم و کشت دیم و آبی رو کلن گذروندم. اثبات کردم به استان لرستان، به زارعین استانم که میتونن تو تمام نقاط استان لرستان کشت زعفران رو انجام بدن، چون یه گونه کم آب دوست هستش. فارغ التحصیل رشته علوم انسانی بودم. از اینکه علاقه‌ای که داشتم میخواستم وارد رشته کشاورزی بشم، مجبور بودم برم کلی از دروسم رو حذف کنم، مدرک فنی رو دریافت کنم که بتونم وارد رشته کشاورزی بشم
در دانشگاه.
بله در دانشگاه باعث شد من مدرک فنی که داشتم وارد دانشگاه جامعه علمی کاربردی لرستان شدم، فارغ التحصیل کاردانی شدم. بعد بلافاصله کاردانیمو که دریافت کردم، من رشته کارشناسی منابع طبیعی واحد دکتر جوانشیر کرج پذیرفته شدم که انتقالی گرفتم. با 10 نفر از همکلاسان وارد دوباره مجوز گرفتیم از واحد دکتر جوانشیر کرج که مهمان تو لرستان بتونم ادامه تحصیل بدم که لطمه‌ای به کارم نخوره.
پدری کشاورز و دختری سخت کوش و قضا را در آن سال از آن خوب شخم، زهر تخم برخواست 70 تخم.
علاقه من به رشته کشاورزی باعث شد پدرم خودش تو حوزه کشاورزی کار میکردن، یه زمین زراعی رو در اختیار ما گذاشتن که همون به صورت بگم طرح تحقیقاتی زعفران رو بیاریم کشت کنیم تو اون زمین زراعیمون. خوشبختانه سال اول تو زمین به این کشت کردم، برداشت بسیار جالبی داشتم، محصول خیلی عالی برداشت کردم، طوری که کلن بگم آنالیز، تنها آنالیز زعفران استان لرستان اولین بار مربوط به مزرعه من، سایت زعفران من تو بیران شهر میشه. کلن زمین دیم و آزمایشی کشت کردم، بعد دوباره یه قطعه زمین دیگه بابام در اختیارم گذاشت، زمین آبی بود که دوباره اومدم پیازم رو بعد از 10 سال که برداشت کردم، سایت جدیدم رو تو زمین برای اینکه بتونم مدیریتش کنم تو زمین آبی که کنار خونمون بود، سایت زعفرانم اونجا زدم، مجدد کشت کردم که هم نزدیک خونه باشه هم برای برداشت شاید امکانش نبود فاصله ای رو طی کنم. کنار خونمون یه زمین آبی رو بابام در اختیارم گذاشت که وارد کشت زعفران شدم و اثبات کردم به مردم منطقه‌م که اشتغال زایی جدیدی هستش. خوشبختانه که کشاورزای منطقه من استقبال کردن، 2 نفر از اقواممون 2 تا زمین 1 هکتاری رو زیر کشت زعفران بردن. خوشبختانه کشت زعفران باعث شد کشاورز من با اینکه درآمد خوبی نداشت، مثلا گندم و جو رو کشت می‌کردن، ولی وارد قضیه زعفران که شدن درآمدزایی خاصی داشتن. کشت زعفران 8 تا 12 سال تو زمین زراعی می‌مونه، یعنی پیاز زعفران رو یک سال که کشت میکنیم 8 تا 12 سال هم هر سال برداشت کلاله یا محصول زعفران رو داریم. خوشبختانه کشاورز من سالانه بین 8 تا 10 یا بیشتر از 10 کیلوگرم تو 1 هکتار برداشت زعفران رو داشت. در واقع سرمایه گذاری کشاورز زعفران